بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. آیه 125 سوره مبارکه بقره مورد بحث امروز ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و احدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحر بیتی للطائفین والعاکفین و الرکع السجود. به یاد آور زمانی رو که ما خانه خود را برای مردم میادگاهی امن و محترم قرار دادیم. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و گفتیم که مقام ابراهیم را جایگاه نماز خود بگیرید. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل با ابراهیم و اسماعیل عهدی منعقد کردیم، به آنها سفارش کردیم که انتحر بیتی خانه من را تطهیر کنید، یا به تعبیری پیرامون خانه کعبه و یا خود مسجد الحرام رو تطهیر کنید و پاک قرار بدید، پاک نگه دارید. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، عرصه مسجد رو تطهیر کنید برای طواف کنندگان و برای معتکفین و برای نمازگزاران راکع و ساجد. چهار یا سه قسمت در این آیه مطرحه. قسمت اول این که خانه کعبه رو خداوند مثابه قرار داده. مثابه بنابر آن چه که در لغت گفتند اسم مکان از ذاب یذوبو به معنی بازگشتگاه. ذاب ای رجع، مثابه یعنی بازگشتگاه، یعنی جایی که مردم دائما باید به او توجه کنند و بازگردند به او. و از جعلنا البیت مثابتا للناس، به همین خاطر بعضی ها میادگاه معنا کردن مثابه رو، چون جاییست که همواره مردم باید به او رجوع کنند. للناس برای عموم مردم. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، دائما مردم باید به او رجوع کنند. ضمناً اینجا رو امن قرار دادیم. اولا حرم خدا خانه امن الهیست، بلد امن، بلد الحرام، سرزمین محترم، مسجد الحرام، مسجد مورد احترام که به طور خاص در حرم قرار داره. کل حرم منطقه حدود 4 فرسنگ در 4 فرسنگ حرم امن الهی است. در این منطقه مسجد الحرام یک حرمت ویژه ای پیدا می کند که دیگه بدون طهارت و اگر کسی در حالت جنابت و امثال او باشه حق ورود به این مسجد و حتی عبور از او رو هم نداره. به طور اخص و خاص‌تر خود خانه کعبه میشه بیت الحرام. و از جعلنا البیت، الف لام البیت میتونه الف لام عهد باشه، یعنی آن خانه ای که معهود شما مسلمان هاست، و میتواند الف لام به جای مضاف الیه باشه که در ادبیات عرب با قاعده ای رو ذکر میکنند، هم در متول بیان شده، متول تفتازانی، و هم در اتقان جلال الدین سیوطی، که گاهی الف و لام به جای مضاف الیه قرار میگیره، مانند این که حضرت زکریا عرضه میدارد واشتعل الرأس شیبا، خدایا سر من از شدت پیری شعله ور شده، یعنی بسیار سفید گشته. به جای رأسی الرأس رو به کار میبره. و همین قاعده در آیه ذوی القربا آمده، الا المودت فی القربا، القربا یعنی قربای، جز مودت درباره ذوی القربای من در رسالت خودم اجری نمیخواهم. و همین تعبیر در آیه اول الامر آمده، اطیع الله و اطیع او الرسول، یعنی رسوله، و اول الامر یعنی اولی امرهی، کسی که امر ولایت رو از خداوند در دست داره، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. به هر حال این الف و لام میتونه به جای الف و لام مضاف الیه باشه. و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس، یعنی و اذ جعلنا بیتی مثابتا للناس، ما خانه خود رو میعادگاه مردم قرار دادیم. و قرینه این معنا هم عبارت بعدی همین آیه است که میفرماید با ابراهیم و اسماعیل عهدی منعقد کردیم ان طهرا بیتی، که خانه من رو، این بیتی همون البیت اول آیه است، پس البیت هم میتونه به معنای بیتی باشه. ما خانه خود رو، و از جعلن البیت، ما خانه خود رو مثابه و محل رجوع و میعادگاهی برای مردم قرار دادیم. قرآن کریم درباره خانه کعبه تعابیر مختلفی رو به کار میبره که یکی همین تعبیر مثابه به معنای میعادگاهه. در دعایی وارد شده که وقتی حاجی و زائر خانه خدا وارد مسجد الحرام میشه، چشمش که به خانه کعبه افتاد، این عبارات رو خطاب به خانه کعبه بنا بکنه. و این که میگن به صورت خطاب هم باشه، معلوم میشه خود خانه کعبه یه هویت مستقل شعورمندی داره که به او خطاب میکنی. یکی از زائران میگفتن که من در سفری به خانه کعبه خطاب کردم که این بار میخوام خیلی زود به سوی تو برگردم، و همینطور هم شد. گفته خیلی سفر بعدی نزدیک شد. در این دعا داره که به خانه کعبه خطاب کنید، الحمدلله الذی علمک و شرفک، سپاس خدایی که تو رو بزرگ داشت و شرافت بخشید، و جعلک مثابتا للناس و امنا، مبارکا و هدا للعالمین، که چهار تعبیر آخر در دو آیه قرآنه. تو رو مثابه و میعادگاه و بازگشتگاهی برای مردم قرار داد، و محلی امن، و که در همین آیه است مبارکن و هدل للعالمین، که در آیه 96 سوره مبارکه آل عمران هست که ان اول بیت وضع للناس، اول خانه ای که برای مردم بنا شده است، للذی به بکه، همان خانه ایست که در مکه مکرم است، مبارکن و هدن للعالمین، این خانه مایه برکت است و هدایت برای همه مردم دنیا. به ما هم گفتن وقتی وارد شدید خطاب کنید به خانه کعبه، بگید الحمدلله الذی عظمک و شرفک و جعلک مثابتا للناس و امنا مبارک و هدن للعالمین. این توصیفاتی است که قرآن برای این خانه میاره. از جمله وصف حرام و محترم رو فرماد البیت الحرام در آیه 2 سوره مائده، بیت العتیق در آیه 29 سوره حج، ولیتوفو بالبیت العتیق، که به حاجیان خطاب می شود یا درباره حاجیان می گوید که به بیت عتیق طواف کنید، و در آیه 37 ابراهیم بیت محرم عنوان شده که حضرت ابراهیم وقتی فرزند خود رو با مادر او هاجر در کنار خانه خدا گذاشتند و خودشون داشتن بر می گشتند به فرمان خدا، این دعا رو کردن که ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا من جگرگوشه خودم رو در یک وادی لم یزرع در کنار خانه تو قرار دادم، ربنا لیقیم الصلاة، خدایا برای اینکه نماز رو اقامه کنند، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، تو هم دل جمعی از مردم رو متوجه اونها کن که هوای آنها رو در سر بپرورانند. به هر حال این خانه مثابه است برای مردم. از همین کلمه ما استعمالاتی در لغت عرب داریم، ثوب به معنای لباس به کار رفته، شاید به این خاطر که چیزی است که انسان به او مراجعه میکنه و میپوشه، یا وقتی که بافته میشود برای پوشیده شدن فراهم میشه و به پاداش کار ثواب گفته میشود، چون انسان به او بر میگرده، او به آدم تحویل داده میشود. و از جعلن البیت مثابتا للناس، اینجا میعادگاهیست. این میعادگاه به دو صورت میتونه باشه. یک صورت به عنوان زیارت خانه خدا در سفر حج و یا در سفر عمره، این یک معنا که هرگاه مردم میخوان به طور خاص به محضر پروردگار حضور پیدا کنند به سوی این خانه حرکت کنند. اگر موسم حج، به عنوان حج تمتع به این سفر برن، یا حج افراد برای اونایی که نزدیک خانه، و اگر موسم عمره هست، موسم حج نیست، به صورت عمره سفر کنن. و این یک معناست، یعنی مردم دائما برگردن اگه کاری با خدا دارن، گرچه همه جا خدای رحمان مورد توجه میتونه قرار بگیره، اما به هر حال خدا اونجا رو یک جایگاه خاصی قرار داده. شاید هم به همین خاطر هست که حاجیانی که به سفر حج می روند ما بهشون التماس دعا میگیم، چون اونجا مکانی است که اجابت نزدیکتره، توجه خداوند توجه خاصی است به کسانی که اونجا حضور پیدا میکنند. و رتبه بعد از خانه خدا شش حرم اهل بیت علیهم السلام که اونجا هم یه خصوصیتی داره که مدینه منوره حرم شش مقام عصمت و طهارت، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد مقدس، اینجا همه به یه معنای مثابه هستند، اما در رأس همه اینها خانه کعبه است. و از جعلن البیت مثابتا للناس، معنای دوم مثابه این که نه تنها در موسم حج بلکه در همه حالات، ما در همه روزها و در همه شبان روزها به سوی خانه خدا بر میگردیم به هنگام نماز. در نماز واجب ضرورتا باید به سوی خانه کعبه بایستیم، یعنی برگردیم نماز صبح رو که خوندیم دو مرتبه هنگام ظهر به خانه خدا توجه کنیم و نماز بخونیم، مگر در یه مواقعی که ضرورتی ایجاب بکنه که نمازگزار نتواند به سوی خانه کعبه باشه، وگرنه در نمازهای واجب قطعاً باید ما قبله رو در نظر بگیریم. و هر کجا که بودید تولوا وجوهکم شطره، روی خود رو به سوی مسجد الحرام قرار بدهید. اگر کسی در مسجد الحرام قرار داره باید به سوی خانه کعبه نماز بخونه، اگر در شهر مکه قرار داره باید به سوی مسجد الحرام نماز بخونه، اگر دوردست هست به سوی شهر مکه نماز بخونه، اگر خیلی دوره مثل ماها که در ایران هستیم به جهت خانه کعبه، و او سمت رو موقع نماز باید مورد توجه قرار بدیم و رو به سوی خانه کعبه بایستیم. و اگر در نماز مستحبیست خب شرط قطعی نیست، ولی افضل، یعنی اگر انسان میخواد در منزل خودش نماز بخونه باید رو به خانه خدا باشه. گرچه نمازهای نافله رو میشود حتی در راه هم خواند، انسان تکبیرت الاحرام بگه، باید بدن و لباس پاک باشه، انسان وضو داشته باشه، بعد میتونه تکبیرت الاحرام بگه، حمد و سوره رو بخونه، ذکر رکوع و سجود رو با اشاره، که نقل شده پیغمبر اکرم نوافل خود رو گاهی در سفر بر روی مرکب میخواندن. بنابراین نماز نافله رو میشه آدم رو به قبله هم نباشه، در مسیر حرکت هم باشه. البته وقتی که انسان تو خونه میخواد ایستاده نماز بخونه، خب رو به قبله بایسته. خب پس ما در نماز، در نمازهای واجب به خصوص، دائما باز میگردیم به سوی خانه خدا. پس مصابه به این معنا هم میتونه باشه، ضمن این که نه تنها در نماز بلکه در همه حالات گفتن تا میتوانید توجه به سمت قبله داشته باشید. موقع خوابیدن یا پا به قبله و یا به شانه راست رو به قبله افضله. در هنگام نشستن رو به قبله. مجالس درس رو گفتن مستحب به گونه ای تشکیل بدید که مستمعین رو به قبله باشن و گوینده پشت به قبله، چون او یک نفر اکثر جمعیت رو به قبله. محتضر به سمت قبله کشیده میشه و پای او رو به سمت قبله دراز میکنن. میت رو در قبر رو به قبله میخوابانن. پس یک رمزی در این خانه خداست و به تعبیر آیه 96 سوره مبارکه ی آل عمران، خداوند این خانه رو مبارک و هدایت برای همه مردم دنیا قرار داده. مبارکن و هدن للعالمین، برکات خدا از طریق این خانه بر دنیا گسترده می شود، همچنانی که درباره امام زمان سلام الله علیه از نظر شخصیتی ما این اعتقاد رو داریم که فیوزات الهی از مسیر او عبور میکنه. گویا از نظر مکانی هم خانه کعبه وضعیتی این چنین باید داشته باشه و هم امواج هدایتی از آن سو دائما میاد. در احادیث گاهی ذکر شده که خیر المجالس مستقبل به القبله، بهترین مجلس ها مجلسی است که به سمت قبله شکل بگیرد. این حدیث رو وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 109 آورده است. خب بنابراین این مصابه یک حالتش میعادگاه در حج، یه حالتش هم میتونه مصابه به معنای تمام روزهای زندگی ما باشه که ما دائما به سوی او باز میگرد. و جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا. ویژگی دوم که در این آیه برای خانه خدا بیان میشه امنیت این خانه است، که در سوره آل عمران میفرماید و من دخله کان آمنا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اول خانه ای که ما برای مردم قرار دادیم خانه ایست که در سرزمین پر ازدحام مکه مکرم است. مبارک و هدل للعالمین، این خانه مایه برکت و هدایت برای تمام مردم دنیاست. فیه آیات و بینات، در او آیات بینات الهیست. و من دخله کان آمنا، هر کس وارد این خانه شود و حریم این خانه، یعنی حرم مکه، در امنیت خواهد بود. در اینجا هم می‌فرماید که و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، این خانه محل امنیت است برای کسی که وارد او بشه و من دخله او کان آمنا. مجرمی اگر به خانه خدا پناه ببره، به حریم کعبه، هیچ کس نمیتونه متعرض او بشه. تنها میتوانند او را از نظر غذا و آب در مضیقه قرار بدن که مجبور بشه بیاد بیرون، بعد در بیرون او را دستگیر کنن. وگرنه در خود حرم خدا کسی نمیتونه متعرض او بشه. اگر رفته جایی پناه گرفته، زندگیش هم فعلا تأمینه، میشه به او چیزی نفروشند. اما به هر حال اگر او زندگی خودش رو به نوعی تأمین میکنه، تا در اونجا هست نمیتوانن متعرض او بشن. اینجا خانه امن خداست. حدیثی رو در کافی کتاب الحج میخوانیم، یکی از اصحاب به امام صادق علیه السلام میگه بدهکاری داشتم، او رو گیر نمی آوردم تا اینکه یک بار در سفر حج او را دیدم در حال طواف. خوشحال شدم که میرم الان طلب خود رو از او دریافت میکنم. رفتم برم، به ذهنم اومد اینجا خانه امنه، معلوم شه با این مسائل کاملا آشنا بودم. به ذهنم اومد اینجا خانه امنه، شاید من این اجازه رو نداشته باشم. احتیاط کردم نرفتم. بعد از حضرت سوال میکنن که من این حق رو داشتم یا نه. حضرت فرمودن نکنه نگاه طلبکارانه به او کرده باشی که او دلش مضطرب بشه. به هر حال این خانه محل امن الهی است. این امن بودن اولا برای کسانی است که وارد حریم کعبه میشن. حاجیانی که به حج میرفتن، همین که وارد منطقه حرم میشدن، دیگه کسی بهشون کاری نداشت. اگر شب بیرون حرم میماندن، در معرض خطر بودن، ممکن بود که مورد تعرض قرار بگیرن. ولی دیگه حرم رو از زمان حضرت ابراهیم مردم می دانستن که جایگاه امن الهیست و می ترسیدن که خداوند ممکنه برای تعدی در حرم انتقام بگیره، حتی در زندگی دنیا. و از جعلن البیت مثابت للناس و امنا، همچنانی که مسابح و بازگشتگاه ممکنه در غیر سفر حج هم مطرح باشه، که ما در هر نماز بر می گردیم و به خانه خدا توجه می کنیم، به سوی خانه خدا می ایستیم و به خدا توجه می کنیم، ممکنه امنیت هم برای همه مردم دنیا مطرح باشه. به این صورت که تا مردم به این خانه توجه می کنند، خداوند عذاب بر آنها نازل نخواهد کرد. کما اینکه در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما که در نهج البلاغه ذکر شده، یک جمله این وصیت این است که الله الله فی بیت ربکم، خدا را خدا را در واره خانه پروردگارتان مد نظر قرار دهید، که اگر این خانه مورد بیمهری قرار بگیرد و ترک شود، کسی برای حج و عمره به این خانه نرود، لم تنذروا، دیگه ممکن است بی وقفه عذاب نازل شود. خب پس این خانه امن است. و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، این یک بخش از مبحث این خانه. مبحث دوم این است که واتخذوا من مقام ابراهیم مسلا. مقام گفتن اسم مکان از قام یقومو که در اصل مقوم بوده، که فتحه واو منتقل میشه به قاف و بعد واو هم به الف تبدیل میشه، میشه مقام، یعنی محل ایستادن. مسلا هم اسم مکان از سلا یسلی، یعنی جایگاه نماز. منظور از مقام ابراهیم سنگی است که ابراهیم خلیل بر روی او می‌ایستادند و دیواره خانه کعبه رو می‌ساختند و بالا می‌بردند. بعضی از مفسرین فرمودند این سنگ شبیه یک داربست بوده. وقتی که بناها میخوان خانه ای رو بنا کنن، دیواری رو بالا ببرن، داربستی تشکیل میدن. در زمان ما این داربست ها به صورت فلزی و مستحکمه. در گذشته گاهی مثلا دو بشکه قرار میدادن، یک تخته ای رو الوار رو روی دو بشکه میگذاشتن، روی او میستادند و بنا رو بالا میبردن. یه قسمت که تمام میشد میومدن پایین، بشکه ها رو جا به جا میکردن، الوار رو جا به جا میکردن، دو مرتبه بر بالای او میرفتن. الان خب داربست رو دور تا دور یا در هر کجا لازم باشه میبندن که دیگه این جا به جایی ها هم خیلی نیاز نیست. گاهی فقط او تخته زیر پا رو جا به جا میکنن. نوشتن که مقام ابراهیم همون سنگی بوده که حکم ای داربست رو داشته. ابراهیم خلیل بر روی او می ایستادن، دیواره خانه رو بالا می بردن. طبیعتاً باید این سنگ جا به جا می شده. و بعضی فرمودن که این سنگ خود به خود جا به جا می شد. یعنی این کمک رو به حضرت ابراهیم و اسماعیل می کرد که اونا نخوان هی بیان پایین سنگ رو جا به جا کنه. و حضرت ابراهیم بالای او می ایستادن، گل رو از اسماعیل می گرفتن، ملات رو قرار میدادن و سنگ رو میگرفتن روی او قرار میدادن تا اینکه خانه ساخته شد. این سنگ رو خدای رحمان محفوظ نگه داشته و جایگاه این سنگ در اصل چسبیده به خانه کعبه بوده. یعنی همین جایگاهی که الان این سنگ و مقام ابراهیم قرار داره، در زمان پیغمبر اکرم پیغمبر برگردوندن به جایگاه اصلی، او رو چسباندن به خانه خدا، چون در زمان جاهلیت رو عقب آورده بودن. و بعد گفتن که در زمان خلفا خلیفه دوم او رو به جایگاهی برگرداندن که در زمان جاهلی بود. و بعد هم ائمه خدا دیگه طبق همین وضعیت فعلی عمل حج و عمره رو انجام می دادن. ولی به هر حال محل نماز طواف باید پشت این سنگ باشه. اون موقعی که چسبیده به خانه بود، همونجا نماز طواف انجام می شد و حاجیان طواف هفتمشون که تمام می شد بلافاصله می اومدن، ادامه می دادن، می رسیدن به پشت مقام، همونجا نماز رو می خوندن و طواف از پشت نمازگزاران انجام می شده. ولی فعلا در زمان ما با خانه کعبه حدود شاید 13 متر و اندی فاصله داره و گفتن که حکم اولیه طواف این است که اگر خلوت باشه طواف باید در این فاصله انجام بشه و اگر ازدحام اجازه نداد او وقت بسیاری از فقها اجازه میدن که در بیرون از مقام هم طواف صورت بگیره. به هر حال این سنگ رو خداوند نگه داشته و او رو آیتی از آیات الهی قلمداد میکنه. میفرماد که فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم. در کنار این خانه آیات بینات الهی است که یکی از این آیات مقام ابراهیم است. و السلام علیکم و رحمت الله.